اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرج صلی الله علیه و آله و سلم و علی ائمه المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم عزیز و امت اسلام. شب جمعه است، ابتدا یاد کنیم از همه اموات و شهدا و ذوی الحقوقین و درگذشتگان علما و مراجع، در رأس همه اونها رهبر شهیدمون، یاد کنیم از همه شهدا، شهدای حق و حقیقت، شهدای اسلام از صدر اسلام تا انقلاب اسلامی، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای ترور، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، شهدای حوزه سلامت، شهدای جنگ 12 روزه و شهدای جنگ اخیر و همه کسانی که در راه حق و حقیقت قدم برداشتن، کسانی که خون پاک اونها به روی زمین ریخته شد تا این شجره طیبه آبیاری بشه و تنومند بشه و بمان و به دست ما برسه، ما انشاءالله بتونیم اون رو در واقع به نسل‌های بعدی برسونیم و این مسیر رو ادامه بدیم. شهادی رو همه اونها اجماعاً صلواتی خاص کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حالا چون وقتمون خیلی کمه، امشب هم خود با تأخیر شروع کردیم، من باید بحث رو حالا با سرعت بیشتری برم جلو. مطالب رو یادداشت کردم که انشاءالله بتونیم از همه وقت استفاده کنیم و با سرعت بریم جلو. مطلب اول و نکته اول این که خب به حمدالله نزدیک 160 شب داره میگذره از حضور در واقع دشمن شکن مردم، مردمی که تو این شبها سنگر مهمی به اسم خیابان رو در واقع رها نکردن و اجازه ندادن گروه های ضد انقلاب بیان و این سنگر مهم رو تسخیر کنن و بگیرن. الحمدلله رب العالمین، این نشان از بصیرت مردم و زمان شناسی مردم هست و تا موقعی که رهبر عزیزمون در واقع بفرمایند باید این سنگر رو حفظ کنیم و نگه داریم که این پشتوانه هستش برای در واقع قدرت نرم نظام هست، پشتوانه هستش برای نظام اسلامی و الحمدلله مردم این سنگر مهم رو دارن. نکته اول. البته حالا در کنار این حضور شبانی مردم در این 160 شب و روزی که گذشته اتفاقای دیگری هم افتاده، از جمله حضور این 22 میلیون جمعیتی که امسال در نجف و کربلا شاهدشون در ایام اربعین خب خیلی مهم بود، اونم در این دوران، دوران جنگ، اونم بعد از شهادت رهبری. تشییع باشکوه رهبر عزیز رو داشتیم هم در ایران و هم در عراق، اینا خیلی مسائل مهمی بود که هر بار باید در این موکبه و در این تجمع تکرار کنیم که فراموش نکنیم. نکته بعدی که خیلی مهمه، دقیقاً همین امروز که 15 مرداد 1405 بودش، مصادف بود با 81 سالگرد یک جنایت بزرگ، 6 آگوست 1945. بعد از جنگ جهانی دوم آمریکایی‌ها، همین آمریکایی جنایتکار، آمریکایی‌های کراوات زده و ادکلن زده به تعبیر رهبر شهیدمون که فرمودن، همین جنتلمن‌ها، همین‌ها صفاک‌ترین و جنایتکارترین افراد در طول تاریخ بشر بودن. به تعبیر استاد شهید مطهری که می‌فرمودند شمر زمان و یزید زمانه رو بشناسیم. این یزیدها و شمرهای زمانه در 81 سال پیش، در خدمت شما عرض کنم که 15 مرداد 1124 شمسی هم تاریخش رو گفتم که تو ذهنتون تطبیق بدید، خب برای اولین بار از بمب اتم استفاده کردن و خودشون رو بی‌آبرو کردن و نشون دادن که چقدر اینها در واقع اون خوی استکباری و وحشیگری رو دارن و به هیچ چیز پایبند نیستن و این نکته بسیار مهمی هستش. و به تعبیر رهبر شهید میگه آقا بارها فرمودن همین آبروی نداشته آمریکایی‌ها رو هم باید در دنیا برد، یعنی باید اینا رو جار زد، داد زد تا همه بدونن که اینها چقدر جنایتکار و فاسد هستن. یه جمله‌ای داشت دارن رهبر عزیزمون، رهبر شهیدمون، نمیدونم شنیدید یا نه، آقا میفرمایه که اگر فقط جنایت‌های آمریکا رو بخوایم فهرست کنیم، نه توضیح مفصل بدیم، فقط فهرستش رو جمع‌آوری کنیم، فهرست جنایت های آمریکا خودش میشه کتاب، فهرست جنایتش میشه کتاب. و این نشون میده که اینها در واقع جریان صهیونیسم بین الملل و استکبار جهانی چه هستن. نکته بعدی که خدمت شما عرض کنم که کم کم وارد بحث خودمونم بشیم پیرامون الله شبهای گذاشتم مزاحم شما شدم و نکاتی رو خدمت شما عرض کردم، یک مسئله محوری و نکته بسیار مهمی که باید بهش دقت کنیم که رهبر عزیزمون از ما میخوان در پیامشون هم هست و تقریبا دیگه برای همه روشن شده بعد از گذشتن 156 شبی که داره میگذره، اینه که جنگ و تحولات و اتفاقات اخیر باید روایت بشه و درست بیان بشه و تشریح بشه. اگر این اتفاق بیفته خب یک برگ برنده هستش برای ما، اما اگر این اتفاق نیفته قطعا طرف مقابل بیکار نمیشینه. ببینید خواهر و برادر و دوستان عزیز سروران گرامی، همون اتاق فکری که داره پول میده و داره برنامه میده، داره طراحی میکنه برای آمریکایی‌ها، داره پول میده که برن F-35 بسازن، نمیدونم ناو بسازن، همون اتاق فکر داره پول میده میگه برید شبکه ماهواره نمیدونم فلان رو اندازی کنید، فلان شبکه اجتماعی رو اندازی کنید. یک اتاق فکره، فکر و طرح و برنامه، پول از یه جا میاد، یه بخشش در حوزه جنگ سخت داره هزینه میشه، یه بخشش در حوزه جنگ نرم و عملیات روانی و عملیات شناختی داره هزینه میشه. اتفاقی که جلو چشم ما هستش، یعنی دشمنی که در حوزه نظامی ناامید شده و هر مسیری که رفته به بنبست رسیده و تیرش به سنگ خورده، حالا میخواد رو بیاره در حوزه عملیات روانی و جنگ نر، بلکه بتونه اونجا کاری رو انجام بده و بتونه مثلا به هدف خودش برسه که انشالله تو حوزه هم شکست میخوره. بنابراین اینجا اهمیت روایت جنگ بسیار خودش نشون میده، تو مسجدها، تو محفلات، تو دوره همیات، تو جلسات قرآن، تو نمیدونم جلسات خانوادگی، هر کجایی که جمعی و جماعتی هستند، حالا چه به صورت حالا حضوری چه در فضای مجازی، باید این مطلب گفته بشه و جنگ باید روایت بشه. من امشب میخوام از یک زاویه دیگری تو این وقت کمی که داریم، حالا حدود نیم ساعت فرصت داریم، تو این نیم ساعت از یک زاویه دیگری علاوه بر آنچه که در جلسات گذشته خدمت شما گفتم، از یک زاویه دیگری هم به جنگ من نگاه کنم امشب و یه طرح بحثی رو خدمت شما بکنم تو نیم ساعت. حالا تو فرصت‌های بعدی اگر با توفیق شد خدمت شما بودیم مفصل‌تر توضیح میدم، تا ببینیم که وقتی میگیم جنگ رو روایت کنیم، البته با همون شرایطی که در شبای قبل و در جلسات قبل گفتیم که باید خیلی چیزا رو در نظر بگیریم، کسی که میخواد یک روایت درستی رو ارائه بده باید شرایط زمان و مکان رو در نظر بگیره. اتفاقات سال 1405 مثلا با 1404 خیلی فرق میکنه، خب شرایط داره متفاوت میشه، با دهه 90 خیلی متفاوته، با دهه 80 خیلی فرق میکنه. پس همونطوری که شرایط زمان و مکان داره متفاوت میشه، این تأثیر میگذاره روی نگاه ما و تحلیل ما. نکته بعدی این که حتما پیشینه ها رو ببینیم، اتفاقات گذشته رو ببینیم، تاریخ رو بخونیم و مطالعه کنیم. خیلی جالبه شما نگاه کنید در صحبت هایی و بیاناتی که از رهبر شهید ما تو این 36-7 ساله مونده، شاید بخش عمده از مباحثی که حضرت آقا داشتن تقریبا تو همه، شاید بگیم تو همه سخنرانیشون شاید احقاق نکرده باشم، تو همه یا اکثر سخنرانیشون ایشون دارن آدرس های تاریخی میدن، رفرنس های تاریخی میدن، نکات تاریخی میگن. ایشون نمیخوان حافظه تاریخی مردم ما خدای نکرده کمرنگ بشه، ضعیف بشه. ملتی که حافظه تاریخش ضعیف بشه، این ملت محکوم به فناست. اگر حافظه تاریخیمون رو تقویت کردیم، با تکرار به نسل‌های بعدی منتقل کردیم، بله امید این میره که این نسل واکسینه شده در مقابل شبهات و در مقابل طوفان حوادث و فتنه ها. حضرت آقا مدام تاریخ رو، حالا تاریخ سعد، یه جمله در رابطه با تاریخ صدر اسلام دارم برای خود من خیلی جالبه. آقا میفرمایند تاریخ زندگانی پیامبر رو باید میلیمتری مطالعه کنید. خیلی جالبه، میلیمتری یعنی با جزئیات، با تحلیل‌های دقیق. درس دیگه باید تاریخ امیرالمومنین رو، تاریخ صدر اسلام رو دیگه بیایم، تا تاریخ تحولات معاصر و تاریخ قبل از انقلاب رو، بعد از انقلاب، اینها تمامش در جهتگیری های سیاسی ما و در تحلیل های سیاسی ما مؤثره. حالا بایم چند تا مثال بزنم برای اینکه خود بحث ما روشن‌تر بشه، عینی بشه، تا ببینیم که داریم چی میگیم. نگاه کنید، وقتی ما میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که آیا آمریکای 1405 که با ما وارد جنگ شده که بیش از 5 نزدیک در واقع 5 ماه فکر کنم داره تموم میشه دیگه، 5 ماه داره با ما میجنگه، شوخی نیست. ما در مقابل آمریکای ابرقدرت خلاص مادی دنیا 5 ماه وایسادیم و داریم میجنگیم. حالا در کنارش ناتو و نمیدونم رژیم صهیونیستی برخی از این کشورهای مرتجع منطقه، اونا رو اصلا بزنیم کنار، خود آمریکا، آمریکایی که در سال 405 ما مقابلش وایسادی، یک آمریکای قوی هستش یا قوی تره بگیم، یا آمریکایی که تو دهه‌های گذشته بوده. خب آمریکا از ابتدای پیروز انقلاب اسلامی و حتی قبل از انقلاب با مردم ما و با ملت ما خلاصه درگیره دیگه. این سیر تحولات مبارزات مردم ما، نهضت‌هایی که در طول تاریخ رخ داده تا به الان رسیده، اگه ما می‌خوایم برآورد درستی داشته باشه و به این سوال پاسخ بدیم که آیا آمریکا الان قوی‌تره؟ آمریکای دوره ترامپ سال 405 قوی‌تره یا اون آمریکای مثلا دهه 60 و 70 اینا؟ چطوری با مسئله رو بفهمیم؟ اگر به حجم پول آمریکا نگاه کنیم، ناوهای آمریکا نگاه کنیم، ادوات نظامی آمریکا نگاه کنیم، خب خیلی بیشتر شده. قبلا اینطوری نبوده. الان آمریکا مثلا فرض کنید چندین ناو داره که قیمت هر کدومش 12-13 میلیارد دلاره. این ناو وقتی که به قول استاد رحیم‌پور از قدیم مثال قشنگی میزد، میگم ناو آمریکایی وقتی که از اون سر دنیا استارت میزد بیاد اینجا چند تا دولت سقوط میکرد. بعد حالا ناو اومده اینجا یه مانوری داده، بعد ما این ناوو زدیمش، درسته؟ خب 700 تا دونه F-35 داره طبق آمارایی که خودشون میگن، هر F-35 110 میلیون دلار حد پولشه، چندین هزار پهپادهای پیشرفته مجهز به آخرین تکنولوژی ها و فناوری های نمیدونم هوش مصنوعی و چه ساخته که این پهپاد وقتی داره از بالای سر ما عبور میکنه، زمین زیر خودش رو اصطلاحاً حالا اسکن میکنه، جارو میکنه، هر چی که تا حفره های آبهای زیرزمینی هم آمارش در میاره. اینقدر اینا پیشرفتن دیگه به لحاظ تکنولوژی مادی. خب آمریکایی سال 405 که با ما درگیر شده با این همه تکنولوژی و ادوات و 1.5 تریلیون دلار بودجه ارتش ما و سپاه ما، مگه چقدر در طول سال بودجه اون چیزی که رو کاغذ تصویب میشه حدود مثلا 20 میلیارد دلاره، اون 1500 میلیارد دلاره شما 20 میلیارد دلاره. حالا 20 میلیارد دلار شاید نصفش هم در طول سال داده نشه، من آمار دقیق ندارم، ما با همون پول داریم موشک میسازیم، داریم نمیدونم حقوق پرسنل سپاه و ارتش رو میدیم و کلی کارهای دیگه. مثلا رقم ها رو دارم به شما میگم، یه لحظه تصور بکنیم با این حساب و کتابی که من دارم به شما میگم، خب قاعدتا آدم تو نگاه اول میگه خب آمریکا بس خیلی قویه، پس آدم بود ازش بترسه، پس با این قدرت نمیشه در افتاد. بعد این رفت مثلا تو ونزوئلا یه شب اون کارو کرد، هم تو فلانجا میره اولتیماتوم میده، همین الان چند هزار نیروی آمریکایی و ناتو در آلمان مستقرن، 60-70 هزار تاش تو ژاپن مستقره و همه از قانون کاپیتالاسیون همین الان برخوردارن، در دوره نمیدونم حقوق بشر و تکنولوژی و عصر مدرن و قرن 21 و اینا. خب همین قانون کاپیتالاسیون که حضرت امام سال 43 فدیات زد و به خودش تبعید شد، همین الان رد داره پیاده میشه. این سرباز آمریکایی در ژاپن هر غلطی بکنه، تو آلمان هر غلطی بکنه، کسی نمیتونه بهش بگه بالا چشت ابروه. خب اینا رو که کنارم میگذاریم، میگه خب پس آمریکا لابد الان خیلی قویه. خب همین آمریکای قویه به ظاهر رو چطور شما 5 ماه در مقابلش وایسادی؟ گفتم شبای قبل، گفتم طبق گزارشایی که خود اونها میدن، گزارشایی که CNN میده خدمت شما، از نیویورک تایمز میده، میگه آمریکا هم در این جنگ 5 ماه اینطوری نبوده که بخواد حالا تعارف کنه با شما مثلا، نه از تمام امکاناتش هم استفاده کرده، هر چی میتونه سر آورده وسط، یعنی سنتکام رو مأمور کرده که تو هر چی میخوای بیار وسط تا کارو تموم کنی. اما چه اتفاقی افتاده؟ 5 ماه نتونسته کاری انجام بده. تو یک جنگ 39 روزه از 9 اسفند تا خدمت شما عرض کنم که 19 فروردین امسال وارد جنگ میشه، 39 روز کاری نمیتونست پیش ببره. بعد پا میشه میاد تو تنگه هرمز، 2-3 هفته تو تنگه هرمز هر کاری که دیگه میتونه رو انجام میده، از محاصره دریایی گرفته تا زدن کشتی ها، تا زدن 5-6 استان جنوبی ما، باز کار پیش نمیره. ببینید اینا خیلی، اینا من دارم توضیح میدم تا شما با
معادله این جنگ خورده بیشتر آشنا بشیم تا وقتی صحبت از جنگ با آمریکا هست بفهمیم طرف مقابل ما کیه، ما چه کسی رو و چه ارتشی رو و چه خلاصه ابرقدرت رو به زانو در آوردیم. حالا این آمریکایی که امروز به این نقطه رسیده، من یه ادعایی دارم، من نکته‌ای دارم به شما بگم خواهر و برادرها، من میخوام اینطوری به شما بگم، امروز آمریکا وقتی خودش مستقیم با ما وارد جنگ میشه، این ادعای ما هستش دیگه، این حرفی بود که گفتیم داریم میگیم، رهبر شهیدمو گفتن، رهبر عزیزمو الان دارن میگن، این آمریکا از سر ناچاری وارد شده. یعنی اگر آمریکا خودش وارد جنگ شد از سر قوتش نبوده، از سر ضعفش بوده. حالا چرا میگم از سر ضعفش بوده؟ این سیر تاریخی که برای شما میگم رو خوب دقت کنید، توجه کنید، مطالعه کنید. حالا من وقتم کمه، فقط بعضی جاهاشو مجبورم خود آدرس و رفرنس و اینا بدم، مطالعه بیشتر با خودتون ببینید. این 46 سالی که ما با آمریکا در واقع تو مقاطع مختلف درگیر بودیم، آمریکا چه پروژه هایی رو، دقت کنید، چه برنامه هایی رو علیه ما پیاده کرده، تو همه اونها زمینگیر شده که دیگه مجبور شده خودش بیاد وسط با ما بجنگه. بازم خودش اومده ناتو رو آورده، یعنی 22 تا کشور اروپایی، سنتکام رو آورده. سنتکام رو که میدونید معناش چیه، یعنی سنترال کامن سنتر، یعنی اون مرکز در واقع فرماندهی ارتش تروریستی آمریکا. ارتش آمریکا اومده دنیا رو به 6 تا قسمت تقسیم کرده، قسمت مرکزیش که میشه سنتکام رو که شامل 14-15 تا کشوره، حالا تا 20 تا کشور هم بعضی موقع میشه دیگه مثل تو این جنگ، تمام اینا تحت فرماندهی سنتکام. مقر اصلیش هم در پایگاه العدید قطر بود تا تو این جنگی که العدید و الحمدلله زدیم و نابودش میکردیم، تمام اینا رو آورده وسط. من میخوام بگم با تمام این اوصاف، آمریکایی که خودش وارد جنگ شده اثر استیصال بوده، اثر این واژه استیصال رو رهبر عزیزمون آوردن دیگه تو همین پیام در واقع چند هفته اخیرشون که رئیس جمهور آمریکا اثر استیصال، آمریکای اثر ناچاری. چرا اینو میگیم؟ دو سه تا مثال تاریخی براتون بزنم. خب آمریکا وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، اینا شروع کردن فکر کردن که خب آقا انقلاب شد در ایران، باید جلو اینها رو بگیریم. چند تا پروژه بزرگ رو پیاده کردن. یه کتاب رو آدرس میدم بهت بخونید، کتاب انقلاب، تشیع و مقاومت. فایل پی دی افش هم تو فضای مجازی موجوده، اینا حالا تو کانال شخصی من گذاشتم، کتاب تشیع و مقاومت و انقلاب. کنفرانس در واقع سال 1984 تو دانشگاه تلاویو، همه گنده های صهیونیز، همه خلاصه رؤسای جریان استکبار جمع شدن تا ببینن خب چه کار باید بکنن با انقلاب ایران. هنوز 3-4 سال داره از پیروزی انقلاب اسلامی هم بیشتر نمیگذره. کیا تو این جلسه هستن؟ امثال مارتین کرامر، امثال برنارد لوئیس، امثال خدمت شما عرض کنم که بزرگان حالا صهیونیستی که هر کدومشون تو حوزه کاری خودشون، خلاصه همه اینها جمع شده تا بفهمن که آقا چی شد، خلاصه چه اتفاقی داره میفته. آدرس کتاب هم دادن که مطالعه کنید ببینید، که البته این کتاب یه گزارشی از اون جلسه هستش، حالا اینها چه نقشه‌ای کشیدن، چه توطئه‌ای کردن، تو اون جلسه خیلی چیزا میاد بیرون، از جمله اینکه باید با ایران وارد جنگ نظامی بشیم که شده بودن، هر چی که می‌خواست صدام بهش داده بودن، از بمب‌های ممنوعه، بمب‌های نمی‌دونم شیمیایی، بمب‌های فلان، از تمام ادوات که خلاصه بیاد و کار رو تموم کنه. روز اول جنگ هم وقتی خبرنگار ما ازش مصاحبه کنه، گفت آقا دست نگهدار، سه روز دیگه بیا تو تهران اونجا از ما مصاحبه بگیر. مثلا همین حرفی که ترامپ زد دیگه، روز اول جنگ خبرنگار ما ازش مصاحبه کنه، گفت دست نگهدار، سه روز دیگه کار ایران تموم، بعد بیا از ما مصاحبه بگیر. الان شده 160 روز. خب پس این میخوام چند تا آدرس بدم که ببینید دقیقاً چیکار کردن. جنگ 8 ساله ای که بر ما گذشت، این جنگ باید روایت بشه که متاسفانه نشده. چرا حضرت آقا در بین کتابایی که مدام در طول حیات مبارکشون تقریض زدن، بخش عمده از این کتابایی که تقریض زدن، حاشیه نوشتن، کتابهای مربوط به دفاع مقدسه؟ چیو میخوان بفرمون در واقع به ما یاد بدن و بفهمونن؟ چه چیزی تو این کتابا هست؟ این کتابا چه خطی رو میخواد پررنگ کنه که آقا اینقدر تاکید دارن که کتابا رو بخونید، کتاب مربای قرمز رو بخونید، این کتاب در مورد حاج قاسم بخونید؟ این رو یه چیزی هستش دیگه وسط. یعنی یک ملتی با دست خالی در مقابل ابرقدرت دنیا 8 سال وایساده. این یه پروژه بزرگ بود که باید به جای خودش روایت بشه. این تموم شد. حالا
پیام قطعه 598 رو بخونیم که امام اونجا میفرماید که جنگ ما جنگ عقیده است
و جغرافی و مرز نمیشناسد و ما در جنگ اعتقادی من میخواییم پرچم لا اله الا الله و توحید رو بر قلعه رفیع جهان به احتساس در بیاریم.
جملات امامه تو سال 67 که دیگه جنگ تمومه، امام میگه نه تازه جنگ شروع شده، یه مرحله بود پشت سرش گذاشتیم. بعد امام میگه تازه ما تو این جنگ انقلابمون رو به دنیا صادر کردیم. خب این مرحله تمام میشه وارد دهه 70 میشیم. یکی از عظیمترین پروژه های دشمن تو دهه 70 که البته از دهه 60 خطر اونو گوشزد کرده بودن دلسوزانی مثل خود و حضرت آقاتون دوره، جنگ، یعنی از جنگ نظامی وارد جنگ فرهنگی شدن. خب حالا شاید دولت‌ها هم تو اون دوره به سر کار اومدن که خود همراستای با غرب بودن و خیلی دیگه خیال آمریکا از این بابت راحته. جنگ فرهنگی، تعبیرهایی که آقا دارن تو مقطع خیلی تعبیرهای جالبیه. دوستان دقت کنید، آقا فرمودن تو دهه 70 این حرفا این جملات، آقا اسم میبرن از قتل عام فرهنگی، ناتوی فرهنگی،
شبیخون دشمن به ما شبیخون فرهنگی زده. صحبت از ناتو میگن، همچنان که ناتو نظامی داریم که همه اینا جمع میشن متحد میشن به جنگ احزاب، میخوان جنگ سخت علیه شما اعمال کنن، یه ناتو فرهنگی هم داری، تمام اینا دست به دست هم دادن که به لحاظ فرهنگی شما رو به زمین بزنن.
و خب این خیلی مهمه، جنگ فرهنگی چقدر روایت شده. باز یک کتاب معرفی کنم چون فرصت کمه، یک کتاب معرفی کنم بخونید، کتاب جنگ سرد فرهنگی نوشته خانم ساندرز. این کتابی بود که خود آقا توی یکی از نمایشگاهای کتابی که هر سال می‌رفتم بازدید معرفی کردن و فکر کنم خطاب کردم به وزیر ارشاد وقت، فکر کنم آقای سفار هرندی، آقا میگه که مثلا همچون کتابی بیرون اومده، آقا میگه من این کتابو خوندم، کتاب جنگ سرد فرهنگی. بخونید کتاب جنگ سرد فرهنگی رو تا ببینید سازمان سیا و سازمان جاسوسی و خود اتاقای فکر غرب
برای اینکه ملت‌ها رو درگیر جنگ فرهنگی کنن چیکارا کردن، چه برنامه‌ای داشتن. یه بخشش تو کتاب جنگ سرد فرهنگی اومده. حالا این سری کتابان در داخل نوشته شده، گمدتن انتشارات کیهان چاپ کرده که خب خیلی مهمه. تو اون دوره، تو دوره دهه 60 دهه 70 یکی از مراکز و یکی از افرادی که توی زمینه بسیار فعال بوده و باید همیشه یاد کنیم و فراموش نکنیم، خود مرحوم حضرت آیت الله مصباح رحمت الله علیه بود که خودشون و مجموعه از شاگردانشون و تشکیلاتی که داشتن توی زمینه خب خیلی موثر بودن توی دوره، برای اینکه مسئله رو برای جامعه افشا کنن، روشنگری کنن. اینم دهه 70 الان ازش میگذرم. تو دهه 80 شما وارد یک سری چالش‌های سیاسی میشی که تمام اینا با برنامه بوده، یه شب اتفاق نیفتاده، که خود حضرت آقا توی یکی از بیاناتشون دارن میفرمایند که دشمن برای انگار برای هر 10 سال ما یه برنامه ریخته بوده، از 68 مثلا تا 78 فتنه کوی دانشگاه، از 78 تا 88 یه فتنه دیگری، از 88 تا 98 فتنه هایی که گسل های سیاسی که در جامعه ایجاد کردن برای اینکه به یک سری مطامع برسن که دیگه اوجش میشه فتنه سال 88 که آقا اونجا خیلی جالبه، دقت کنید خواهر و برادر، اینا نباید فراموش بشه. آقا تو 8 ماه فتنه سال 88 32 تا سخنرانی و دیدار و نشست دارن. کسی اینا رو مطالعه کرده، خوندیم، دقت داریم. 32 تا دیدار تو 8 ماهه. این اهمیت کار رو میرسه. اونجاست که آقا میفرمایند که جامعه باید بیدار بشه. واژه کلید، واژه بصیرت میاد بالا در بین بیانات آقا. اونجاست که آقا میفرمایند عین عمار. اونجا بود که آقا فرمودن کشور رو تا لبه پرتگاه بردن. اینا مهمه. یعنی اینا توطئه هایی بوده که اینا هر کدومش یک پرونده است. یعنی ما ساعت ها بشینیم پیرامون صحبت کنیم بگیم آمریکا چطور تک تک این پرونده ها رو داره مدیریت میکنه که کشور رو بزنه زمین و موفق نمیشه. اون جنگ نظامیش بود تو دهه 60، تو دهه 70 جنگ فرهنگیه، تو دهه 80 وارد این چالش های این شکلی میشه، حالا وارد دهه 90 میشه که دیگه اونجا جنگ رسانه‌ای به اوج خودش میرسه، شبکه‌های اجتماعی، ماهواره‌ها و خیلی اتفاقات در جامعه میتونه بیفته. در کنارش اتفاق دیگری هم داره میفته. با ورود به سال، در واقع سال 2000 تموم میشه،
وارد قرن جدید میشه دنیا. حالا جریان مسیحیان و مسیحیان صهیونیست در دنیا برنامه متعددی داشتن، اینا خیلی مفصل گفتنش، من فقط یک کد و آدرس بدم به شما باز برای اینکه برید مطالعه کنید و ذهنتون توی قضیه یه خورده بیشتر به قول معروف درگیر بشه. ماجرای 11 سپتامبر سال 2001 و اتفاقاتی که بعد از اون با طراحی آمریکایی‌ها رخ میده. خب چه طراحی کرده بودن اونها؟ طراحیشون این بود که طبق حالا اون ماجرای ساختگی که درست کردن و بعد حمله میکنن به کشورهای اسلامی و میان به منطقه غرب آسیا تا بتونن اون 7 کشوری که خودشون نام میبرن، حالا ایران هست و سوریه هست و نمیدونم لیبی هست و عراق هست و افغانستان، 7 کشور رو بگیرن و کار رو تموم کنن. پروژه جنگ‌های مذهبی رو کلید میزنن، جنگ‌های 30 ساله مذهبی تقریبا تو همون سالا داره استارت میخوره، منطقه رو دوچار گروه ها و گروهک هایی میکنن که خب هر کدوم از اینها مقابله و اونها چقدر از ما توان و انرژی گرفته تو این 20 سال اخیر 30 سال اخیر. این خودش یک پروژه ایه. اسمشو گذاشتن چی؟ اسمشو گذاشتن طرح خاورمیانه بزرگ. و اون دوره هم دوره بوش بود دیگه، راه افتادن تو دنیا و گفتن که بله خاورمیانه در حال زایشه، این خاورمیانه جدیدی داره متولد میشه با محوریت با محوریت اسرائیل. خب این یک مسئله بسیار مهمی بود که خب به شدت آمریکا رو این قضیه کار کرد، کار فکری کرد و چقدر رو این ماجرا دیگه، حالا برید بخونید دیگه، برید ببینید هانتینگتون داره چی میگه تو دوره، برید ببینید که برنارد لوئیس که یکی از بزرگان طراح مسئله هستش، لوئیسی که من میگم سوپر صهیونیسته، نزدیک 100 تا کتاب و مقاله داره، وردست بوش میشینه تو اتاق فکر و میگه چیکار بکنید، بخونیم اینها رو، حجم عظیمی از اتفاقات رو رقم میزنه که کار رو تموم کنن. این حرفایی که داره میزنم کیه؟ حوالی سال 80-81-82 که این قضیه استارت میخوره. اوجش کی میشه؟ اوجش میشه سال 89 بعد از فتنه 88 که ایران ضعیف شده، حالا اینا جرأت کردن ما رو تحریم اقتصادی بکنن که به قول خودشون تحریم‌های فلج کننده، منطقه رو وارد آشوب و درگیری کردن با گروه‌ها و گروهک‌های مختلف، از افغانستان گرفته القاعده تا عراق تا سوریه که دیگه کم کم دارن گروه‌های مختلف و گروهک‌های مختلف و ساپورت مالی میکنن، حمایت گسترده میکنن تا کار رو تموم کنن، به قول خودشون بیان دور ایران رو بگیرن و کار گازنبوری ایران قیچی بشه. اینجا هستش که اون حرکتی که حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه، شهدای مدافع حرم، فرماندهانی که تو اون دوره زدن، اینجا اهمیت خودشون نشون میده که چه کار بزرگ و سنگین اینا رقم زدن و چه حمایت های حضرت آقا کردن. ببینید من میخوام این سیر رو هی مدام شما رو ارجاع بدم، این سیری که داریم میگیم، ما داریم از یک تاریخ 47 سال صحبت میکنیم، 47 سال درگیری یک ملت با آمریکا، اگر روایت نشه الان نمیتونیم بفهمیم ما کجای چطوری یقه آمریکا رو گرفتیم و اون رو زدیم زمین. این 47 سال باید گفته بشه. تقریبا برای هر دهه اون یک پروژه عظیم رو طراحی کرده بودن. تو جنگ نظامی شکست خورده، تو جنگ فرهنگی شکست خورده، تو جنگ سیاسی شکست خورده، تو جنگ دیگه از 2015 یعنی از ده تو جنگ منطقه‌ای، حالا جنگ منطقه‌ای رو راه اندازی کرده علی شما، دونه دونه کشورها رو میخواد بگیره، تحریر الشام رو درست میکنه، القاعده رو درست میکنه، نمیدونم جیش الچیچی رو درست میکنه، انواع اقسام اینها رو و هزینه‌های سنگین داره توی زمینه اعمال میکنه. خب پس اینم درگیر کرده شما رو دیگه. یه گزارش هم هست، باز اینم فقط اسم میبرم چون وقت نیست، فقط آدرس میدم بخونید، گزارش از سطح اونال کمیته خطر جاری، بزنید تو گوشیتون بعدم برید خودتون جستجو کنید بخونید ببینید که تو کمیته خطر جاری که مثلا یکی از حالا گزارش هایی هستش که شورای روابط خارجی آمریکا داره میده، یه سایر اندیشکده هایی که گفتم تو جلسه قبلی خدمت شما، اینا سه شیفت دارن مدام کار میکنن علیه مدار طراحی میکنن. ببینید بخونید ببینید تو گزارششون چی میگن، چه طراحی کردن که چطور بریم و کار. حالا در کنارش بحث تحریم‌های فلج کننده اقتصادی به قول خودشون اعمالش رو آوردن، در دستور کار قرار دادن. سال 97 کار رو به جای رسوندن در 40 سالگی انقلاب، گفتن امسال کار ایران تمومه. جان بولتون اگر یادتون باشه اون موقع دیگه معاون ترامپ بود و بسیار آدم تندروی بود و مدام در فاکس نیوز و جای دیگه مصاحبه میکرد، میگفت ایران امسال یک تابستان داغ رو، کلید واژه تابستان داغ، یک تابستان داغ رو امسال ایران تجربه میکنه و از بین میره. مقابل اون حضرت آقا چی کلید واژه رو آورد بالا دقیقا تو همون سال؟ کلید واژه ایران قوی رو. و بعد با بیانیه گام دوم که در بهمن ماه صادر کردن به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی، اصلا انقلاب رو وارد یک مدار دیگری کردنشون. خب این خیلی مسئله مهمیه. در تمام این 40 سال با آمریکا جنگیدی، رسیدی به نقطه‌ای که اون امید به این داره که کار تموم بشه، آقا میفرمایند که نخیر، تازه ما داریم وارد یک گام دیگری میشیم و تو این گام قرار امت سازی، قرار تمدن سازی، قرار جامعه سازی صورت بگیره
و این مسائلی از این دست. خب از 2015 یعنی تقریبا 10 سال قبل در کنفرانس امنیتی مونیخ همه سران کفر و این فرعون‌ها و نمرودها دور هم جمع شدن، گفتن از الان به بعد دیگه ما همه راه‌ها رو رفتیم دیگه، دیگه چیزی نمونده تهش. اگه رسانه‌ای بود، اگه فرهنگی بود، اگه نظامی بود، سخت بود، نند بود، نیمه سخت بود، الان باید با یک مدل دیگری با ایران مقابله کنیم. اسمش چی گذاشتن؟ اسمش گذاشتن پراکسی وار، جنگ ترکیبی.
تو جنگ ترکیبی 12 تا جنگ رو همزمان علیه شما اعمال میکنه، از جنگ های اقلیمی گرفته تا جنگ جمعیتی گرفته تا جنگ نظامی و سخت و نیمه سخت و فرهنگی و جنگ عملیات روانی و خدمت شما عرض کنم که عملیات شنا، تمام اینها رو، تحریم اقتصادی و همه اینها رو وقتی یه جا بهش فشار برید کارش تمومه دیگه. ایران الان خواهر و برادر اینا رو بگیم به مردم، اینا تو رسانه گفته نمیشه، تو شبکه اجتماعی، تو این کانال ها و گروهایی که هر روز دارید میبینید دیگه، جز اعصاب خردی الان متاسفانه چیزی توش نیست، با شایعات و با دروغ ها و با حرفایی که زده میشه. به جای اینکه ما بیایم بگیم چطوری آمریکا رو تو 47 سال زدیم زمین و الان کارش تمومه و انشالله قراره گورش رو گم کنه از منطقه بره و انشالله قراره اسرائیل محو بشه، وقتی 47 سال رو ببینی اون میفهمی قضیه رو، ولی متاسفانه درگیر سر حواشی دیگه میشه. این باید به مردم گفته بشه، این سیر، این مسیر، این اقتدار، این اینا ما مدیون چی هستیم؟ چطوری رهبر این رو مدیریت کردن، ما رو به این نقطه رسوندن؟ چطوری ریل گذاری کردن و امروز رهبر عزیز ما این قطار انقلاب رو داره تو مسیر خودش میبره جلو؟ من معتقدم، این دیگه اعتقاد شخصی خودم، حالا من میگم اساتید من اینجا هستن، حالا بعد از جلسه بگن حرفم درست بود غلط بود، من معتقدم که همچنانی که امام در قطعنامه 598 این جمله رو فرمودن که ما تو جنگ انقلابمون رو صادر کردیم و ما بعد از جنگ تحمیلی ما وارد مرحله امت سازی شدیم. این که امروز میگیم ایران و العراق نمیدونه لا یمکن الفراق و این چیز اتفاقاتی داره در منطقه میبینید، درسته؟ اینا تازه به نظر من حاصل اونه. بعد از 30 سال شما به این نقطه رسیدی، داری با کشورهای مسلمان منطقه وارد مرحله امت سازی شدی، داری میشی یه امت، داره میشه یک ید واحده. آقا هم در پیامش اشاره کردن، رهبر عزیزمون چه کلید واژه رو به کار بردن؟ فرمودن ما با شما همسر نوشتیم. فکر کنم تو پیام اول دومشون بود دیگه، درسته؟
خب
حالا من معتقدم که الان تو این جنگ که انشالله این اتفاق خواهد افتاد، روبرو بشیم با محو اسرائیل و با اخراج آمریکا از منطقه، ما وارد مرحله زایش تمدنی خودمون شدیم، یعنی از امت سازی رسیدیم به تمدن سازی خودمون. پس شما باید، یعنی این ملت رشید رو من و شما وارد اون مرحله کنیم، برای اون مرحله اونها رو آماده کنیم، ذهنشون رو به دشمن نمیخواد اتفاق بیفته، دشمن مدام میخواد ناامیدی، سیاه‌نمایی، دروغ، شانتاژ، خبر، چی هم چیزایی که صبح تا شب، از اینترنشنال خارجی تا داخلی همه با هم. ولی اگر کسی روی قله بشینه و به افق نگاه کنه خیلی فرق میکنه با اون که روی تپه نشسته داره به افق نگاه میکنه. شما نشستی رو قله دماوند داری افق میبینی، میگه اگه 47 سال من تونستم نفس آمریکا رو ببرم، الان 5 ماه آمریکا رو له کردم زیر در واقع پای خودم، خب پس آمریکا کارش تمومه. این آمریکا، آمریکا که میگفتن این بود. خب این مردم که اومدن با این رهبری، با این اتحاد، با این اتفاقی که رخ داده، ما همین فرمون بریم جلو، آمریکا دیگه چی کار میخواست بکنه تو این 5 ماه که نکرد؟ بی‌دقت کنید. پس پروژه جنگ ترکیبی که من نمیدونم، خدا میدونه به خدا که آمریکایی چند میلیارد دلار براش تا حالا تو این 12 سال هزینه کردن تو جنگ ترکیبی. پروژه جنگ ترکیبی رو شما مردم به هم زدید. اونا وقتی تو اتاقای فکرشون میشینن، خدمت شما عرض کنم که تو قرآن میگه، این ورش میگه هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، قلوب مؤمنی باید آرامش داشته باشه، از اون ورش چی میگه؟ که ترس و رعب و وحشت رو ما میندازیم تو دل اینا. وقتی تو اتاقای فکرشون میشینن دارن میلرزن، دارن میترسن، میگن بابا اینا دیگه کیان؟ اون شبی که ترامپ تهدید کرد که من میخوام پلها رو بزنم، من یادم میتونم زنبیل‌آباد میرفتم اونجا اخبار رو رصد میکردم، مردم گفتن میخوای پلها رو بزنی، خب باشه، دست زن و بچه شون رو گرفتن رفتن رو پلها نشستن، خب بزن. دید با این مردم نمیتونه، یه تشی زیر یک پیکر 30 میلیون 40 میلیون
مردم تازه این پیکر اگر جای دیگه میرفت تو پاکستان، تو یمن، نمیدونم تو کشمیر، هر کجا، حتی تو خود اروپا، آمریکا، دید اصلا نمیتونه با این مردم در بیفته. اصلا اینجا معادلات فرق میکنه. پس یک مردمی که قدرتش، امام چی به ما یاد داد؟ امام فرمود ما مسلح هستیم به بالاترین سلاح. بالاترین سلاح چیه؟ ما مسلح هستیم به سلاح الله اکبر. ملتی که سلاحش الله اکبره، شعارش الله اکبره، ملتی که نگاهش به حجت خدا و ولی خداست، ملتی که راه رو درست تشخیص داده داره میره. خب انشالله میرسیم انشالله به اون جایی که این آیه هم انشالله تفسیر میشه که انا فتحنا لک فتحا، دیگه میرسیم به اون فتح مبین و آشکار و روشن که دیگه همه ببینن. تا الانم فتح و ظفری که ما بهش رسیدیم که بی‌نظیر بوده. گفتم شبای قبل از عملیات وعده صادق 1 و 2 و 3 و 4 رو براتون گفتم، عملیات بشارت فتح رو گفتم، هم عملیاتی که قطر رو زدیم، الودید رو زدیم تو شب آخر جنگ 12 روزه. تنها کشوری بودیم، تنها ملتی بودیم که در یک روز صبحش یک کشور اتمی رو زدی، شبش هم یک کشور اتمی رو زدی. اینا رو بگید تو تاریخ، اینا باید نوشته بشه، اینا باید بمونه در تاریخ. اینا رو ما اگر نفهمیم و نگیم، درگیر همین حواشی و درگیر این نگاه‌های سطحی میشیم و کسایی که میخوان مردم رو ناامید کنن، میخوان خیابون خلوت بشه، اینا باید گفته بشه. بعد عملیات نصر 1، شما اسرائیل رو زدید، اصلا تصورش رو نمی‌کردن. تو عملیات نصر 2 15 روز پدر اینا رو در آوردی. بخونید حداقل این گزارشی که سردار محبی دادن، سخنگوی فکر کنم سپاه هستنشون، ببینید چه کجاها رو زدیم، چطور زدیم، چه اتفاقی افتاده. این البته اینم به شما بگم، اینا که دارم میگم نمیگم مغرور و متکبر بشیم، ما اشکاریم آقا، و ما رمیت از رحم خدا این کار رو داره میکنه. ولی من خواستم این سیر رو به شما بگم تا به شما بگم خواهر و برادر آقایون، این زندگی تحت لوای یک حجت خدا، یعنی ولی فقیه و ولایت فقیه، این میشه ثمرش، این میشه حلاوتش و شیرینیش. چه چیزی از این بالاتر و برتر؟ ذهنمون درگیر این اعوجاجات و درگیر این مسیر اینه. شما 47 سال اومدید، خودشون گفتن، به خدا اینا رو آدم میشنوه تعجب میکنه. من از یکی از مقامات اسرائیلی خوندم، نمیدونم تو کدوم یکی از این کانال و گروه، چون من همه اینا رو ذخیره میکنم دارم، خودش گفته بود که آقا برای نابودی اسرائیل، خطابش به سران اسرائیل بود، گفته برای نابودی اسرائیل همین حزب الله لبنان کافیه، یه کاری بکنید، ما داریم از دست میدیم. ترسیدن اونا. خودشون گفتن تا سال 2028 که اسرائیل مثلا سال 80 سالگیشه، که خودشون در پیش بینی هاشون است که به 80 سال ما نمیرسیم، اگر نرسیم بچه میشه و فلان و اینا. یعنی اینی که میبینید انقدر نتانیاهو و هیئت حاکمه اسرائیل مصممن میرن واشنگتن، میان مجاب کنن آقا حمله کنید، کاری کنه، چون میدونه کارش تمومه. الان هم یه دیوانه برای سر کار اومده که تا این فرصت هست میخوان یه حرکتی بزنن، که البته کور خوندن و انشالله ما به زودی زود شاهد نابودی اونا خواهیم بود. تو همین خیابون زنبیل آباد همین مردم انشالله جشن نهایی پیروزی رو میگیرن. و خدمت شما عرض کنم که اون موقع عزت اسلام رو میبینیم. پس این نگاه خیلی مهمه. این مسیر رو دیدن، پیشینه ها رو دیدن، بالا پایین ها رو و پستی و بلندی ها رو، همه اینها رو دیدن. اینکه آقا فرمودن مکتب حاج قاسم، حاج قاسم ها چه مکتبی ساختن؟ مکتب سید حسن نصرالله و امروز مکتب شهید خامنه‌ای، که به تعبیر حالا می‌فرمودن که مثلا شهید سلیمانی برای غرب خطرناکتر تا سردار سلیمانی، امروز هم دیدید دیگه شهید خامنه‌ای خطرناکتر شده برای اینا از امام خامنه‌ای، آیت الله خامنه‌ای. این خیلی مهمه. این چیزی هستش که با گوشت و کوست و خون این ملت عجین شده و الحمدلله این حالا این مسیر تا اینجا اومده. یعنی امروز که 15 مرداد 1405 بود، تا اینجا این مسیر اومده و اینو به دست ما دادن. از اینجا به بعدش ما هستیم که باید مسیر رو بریم. البته بصیرت میخواد، البته ذهن تحلیلی و خدمت شما عرض کنم که همراه با ولی میخواد، دقت میخواد، صبر میخواد و استقامت میخواد، که فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. حالا که گفتی پاشم وایسا، الحمدلله مردم پاش وایستادن، مطمئنیم ما این مسیری که شروع شده ختم به پیروزی و نصرت و فتح و ظفر نهایی خواهد شد. اتفاقاتی هم که در پیش رو خواهد افتاد، اینم بگم و دیگه عرض من تمام، چون وقت ما هم دیگه داره میگذره، بعد حالا در خدمت شما هستم. اتفاقاتی هم که قرار است مثلا بیفته، چون بعضی میگن میخوان مردم رو بترسونن، آقا آمریکا میخواد فلان کنه، تنگی هرمز اونجوری کنه، حمله زمینی کنه، فلان کنه. من به شما بگم، اولندش که این 4 عنصری که شبای قبلم گفتیم به هم گره خورده، یعنی رهبر ما، مردم ما، دولت ما و نیروهای مسلح ما. دولت که میگم منظورم مجموعه حاکمیته. این 4 در هم الحمدلله در کنار هم قرار داره، محکم هم ایستادن. و تا این 4 این زل، این 4 زل از هم فرو نپاشیده، که آمریکایی تمام به دنبال همین هستن که خلاصه جنگ رو به داخل بکشن و مسئولی از این دست درست کنن، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. و آمریکا تمام مسیرهاشو رفته تو این 4-5 ماه و دیگه کاری نمیتونه بکنه. و اسرائیل هم اگر دست به غلطی بزنه، شما مطمئن باشید دیگه اون آخرین اقدامی که کرده. و همین 8 شعبی و همین اسمولو لبنان و همین انصار و لای یمن و اینها کار اسرائیل تموم میکنن و خودشون هم میدونن. البته این مسیر گفتیم صبر میخواد و استقامت. و خدمت شما عرض کنم که ولی این چیز هست من بگم از دهن من بزرگتره ولی میگفتم. حالا نماز شب و عشق و اینا که چون خودم حلش نیستم نمیگم. اونا هم میخواد که اینا که کنارم قرار بگیره، انشالله دیگه ما به نقطه برسه. ببخشید وقت شما رو گرفتم. شب جمعه است، باید یاد کنیم از همه شهدا، در رأس اونا رهبر شهیدمون که واقعا این مسیر رو مدیون ایشون هستیم. همه کسایی که الان در گمنامی دارن زحمت میکشن، کسایی که واقعا دارن تلاش میکنن. این که مثل من که کاری، من خودم مثال، من در طول روز مگه چیکار انجام میدم؟ هیچ. خیلی شرط خبری بخونیم تحلیل. اما اونهایی که واقعا مجاهد، نیروی دریایی ما در دمای 50-60 درجه خلیج فارس، نیروی زمینی ما، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ما، چه مجاهدانه دارن تلاش میکنن. این اشراف اطلاعاتی رو اگر ما نداشتیم، اگر میتونستیم در مقابل موساد و سیاوایسیم. تمام کسایی که دارن تلاش میکنن، انشالله خدا با اونایی که دارن تلاش میکنن، زحمت میکشن، مجاهدت میکنن، مردمی که در خیابونا هستن، انشالله خداوند متعال به اونها خیر و برکات خودش رو به حق این شب عزیز که شب جمعه است و شب خیر و برکت است، خیر و برکاتش نازل کنه. و انشالله شهدای ما هم که روحشون عالی متعالی بگرداند به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد.